فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ. وقت شما بخیر همراهان عزیز. در این فرصت و مجال از برنامه زنده کوبه میریم سراغ همکار بسیار خوب و گزارشگرمون جناب آقای علیرضا نوری. بله آقای علیرضا نوری.
همراهان گرانقدر برنامه کوبه، با موضوع ویژه برنامه‌های تابستانی باغ کتاب تهران در سومین سالگرد این مجموعه بزرگ فرهنگی در حوزه کتاب در خدمت شما عزیزان هستم و گفتگوی خواهم داشت با آقای جلالی، مدیر عامل محترم باغ کتاب تهران، که فرصتی رو در اختیار گذاشتم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در ورود به سومین سال فعالیت باغ کتاب تهران و در شروع برنامه‌های تابستانی باغ کتاب توضیح داده شد فعالیت‌ها و اون چیزی که به عنوان گزارش کار از دو سال گذشته فعالیت مؤسسه نشر شهر و باغ کتاب تهران بود و همینطور از برنامه‌های در پیش رو در تابستان امسال در باغ کتاب تهران با فعالیت‌های فرهنگی و محتوای مفصل بخصوص در حوزه‌های آموزش در خدمت شهروندان هستیم و در هفته سالگرد افتتاح باغ کتاب بخش‌های مختلف باغ کتاب تهران در یک فعالیت خدماتی برای شهروندان محترم با تخفیف در همه بخش‌های باغ کتاب از 4% تا 44% در بخش‌های مختلف به صورت متنوع و متفاوت در خدمت شهروندان محترم هستند.
کتاب‌های عرضه شده چه ویژگی خاصی دارند؟
ما در باغ کتاب تهران صرفاً کتاب‌های حوزه عمومی را توزیع می‌کنیم و اصلاً در حوزه کمک آموزشی ورودی نداشتیم و هیچ وقت هم ورودی نخواهیم داشت ان شاء الله. ولی ویژگی خاص فروشگاه‌های باغ کتاب این هستش که به خاطر وسعت زیاد فروشگاه کتاب امکان عرضه کتاب ناشرین ضعیف و گمنام و حتی شهرستانی هم در باغ کتاب تهران فراهمه. یعنی باغ کتاب تهران یه چیزی شبیه یا کوچک شده یه نمایشگاه بین‌المللی کتاب میتونه در نظر بگیریمش که وقتی یه کتابی رو که سخت جاهای دیگه پیدا می‌کنیم بتونیم در باغ کتاب تهران راحت‌تر پیدا بکنیم.
به چند بخش مهم مجموعه اشاره می‌فرمایید؟
ما در باغ کتاب تهران در حوزه کتاب در دو کتاب فروشی، یکی کتاب فروشی کودک و نوجوان و یکی کتاب فروشی بزرگسال در خدمت شهروندان هست. در بخش علمی 3 مرکز علم مستقل داریم. باغ علم کودک برای بچه‌های 6 تا 12 سال که در طول 2 ساعت یک بچه بین 6 تا 12 سال میتونه مفاهیم کلیدی علم را متوجه بشه و تجربه بکنه و بازی بکنه. باغ علم نوجوان برای بچه‌های 6 تا 12 سال و سرزمین فکر بازی ها برای بچه‌های از 3 تا 16 سال بازی متنوع. در کنار اینها باشگاه‌های مختلف، باشگاه رباتیک، باشگاه مغز و باشگاه جدیدی که اضافه میشه و همینطور فضاهای تفریح و فراغت و استراحت و عرضه قضا در خدمت شهروندان است.
بسیار عالی. در همجا دعوت میکنیم از همه شنوندگان عزیز و مخاطبان این گزارش که انشاءالله در این ایام تابستون از این فرصت جهت بازدید از بخشای مختلف و متنوع باغ کتاب تهران حضور پیدا کنند. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما.
ممنونم از شما و دعوت میکنم من هم از شهروندان در خدمتشون باشیم در باغ کتاب تهران.
و اما اگر موافق باشید در این لحظه یه خبر براتون بخونم و اونم این هست که آثار اعضای جدید انجمن هنرمندان نقاش روی دیوار. نمایشگاه اعضای جدید انجمن هنرمندان نقاش ایران با عنوان 95-97 که برای اولین بار آثار خودشون رو در معرض دید مخاطبین قرار دادند تا 18 تیر ماه در نگارخانه های ممیز، میرمیران، پاییز و زمستان خانه هنرمندان ایران دایر هست. خانم سپیده آبدی مسئول نمایشگاه داخلی کارگروه نمایشگاه های انجمن هنرمندان نقاش ایرانی گفتند که این نمایشگاه آثار اعضای جدید انجمن هنرمندان نقاش ایران رو در بر میگیره که از سال 95 تا کنون به انجمن پیوستن و در هیچ نمایشگاهی شرکت نکردند. برای برگزاری در ابتدا در فراخوانی از هنرمندان خواسته شده که آثار خودشون رو ارائه کنن. هر یک از هنرمندان 5 اثر خودشون رو از طریق ایمیل برای انتخاب نهایی ارسال کردند و در مجموع از 97 هنرمند تعداد 181 اثر به نمایشگاه راه پیدا کردند. آثار ارائه شده در این نمایشگاه بر محور مشترکی گرد نیامده و موضوع خاصی رو دنبال نمی‌کنه، بلکه نمایشی از جستجوی شخصی اعضای انجمن است. برنامه‌های بزرگ داشت دهه کرامت. فاصله زمانی یکم ذی‌القعده، سال روز ولادت کریمی اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها، تا یازدهم ذی‌القعده، سال روز ولادت سامر الائمه حضرت امام رضا علیه السلام، با عنوان دهه کرامت نامگذاری شده. ستاد برگزاری دهه کرامت در این دهه برنامه‌های مختلفی رو تدارک دیده. در این باره گفتگو می‌کنم با حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حبیب رضا ارزانی، رئیس شورای هماهنگی دهه کرامت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب آقای تابان و همینطور همه شنوندگان عزیز و گرامی. و این شب که شب بسیار ارزشمندی هست، شب میلاد و سعادت بزرگبانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه و آغاز لول دهه کرامت رو محضر حسابی و همه شنوندگان عزیز عرض تبریک خواست
دارم. سپاسگزارم. همچنین ما هم به شما تبریک میگیم. هر ساله خب برنامه ها به صورت خیلی پرپر و پیمون و جانانه برگزار میشد و خب دهه کرامت بسیار همچین با برنامه های ویژه و خاصی که داشتین و شما برگزار میکردید عالی برگزار شد. آیا امسال برنامه ویژه و خاصی دارید یا خیر؟
الحمدلله امسال تقریبا از ماه فروردین شورای بزرگداشت دهه کرامت کار خودش رو آغاز کرد. ما 4 عتبه مقدسه هستند و همینطور 34 دستگاه فرهنگی که عضو این شورا هستند و جلسات بسیار خوبی رو به لطف خدا داشتن. به طور خاص‌تر حالا من می‌خوام درباره برنامه‌ها صحبت کنم با توجه به زمان محدود. ما ویژه برنامه زیر سایه خورشید رو در آستان مقدس امام رضا علیه السلام داریم که به طور همزمان در 2000 نقطه شهری و روستایی و اشاعری در ایران و همینطور در کشور عراق، گرجستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، هندوستان و افغانستان انشاءالله انجام خواهد شد. بحث اعطای 6000 تسهیلات قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی هست که در قالب کمک هزینه خرید جهیزیه به زوجهای جوان هست. بحث مناطق سیل زده هست و الحمدلله هم آستانهای مقدس و هم بسیاری از نهادها پذیرفتن که در دهه کرامت بحث خانه هایی رو تعهد دادن که برای عزیزانمون که در مناطق سیل‌زده هستن این رو طراحی بکنن. کنگره ملی شعر فاطمی هست که با حضور شاعران برجسته ملی برگزار میشه در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه. و همینطور فردا به طور رسمی ساعت 8 صبح در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس قم ما به طور رسمی جشن‌های دهه کرامت رو انشاءالله کلید می‌زنیم. گلباران حرم مطهر از امام رضا علیه السلام توسط بانوان محترم مجاورین و زائرین هست که در صبح ولادت حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس مشهد صورت می‌گیره. و به طور حالا خاص چون خیلی برنامه مفصل بیش از چند هزار عنوان برنامه است، من شاخص‌های اونها رو عرض می‌کنم. بیش از 12000 مراسم و برنامه در سطح کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور هست. برنامه‌های هنرمندانه از شاخصین استفاده شده و حضور اونها و همینطور مردم عزیز که اون بحث جنبه مردمی جشن‌ها رعایت بشه. و برنامه‌های دیگری مثل نذر شادی، کاروان کرامت، ایستگاه‌های صلواتی، آذین‌بندی معابر و اعزام سفیران کریمه به 11 کشور و 30 استان.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. امیدوارستیم که مصر هر سال این برنامه دهه کرامت که توسط ستاد بزرگداشت دهه کرامت برگزار میشه به خوبی برگزار بشه و هر آن هدفی که دارید بهش برسید. سپاسگزارم از شما و اجازه بدید که من تبریک بگم به همه دختر خانم های ایرانی روز دختر رو. گفتگو کردم با آقای شما شنونده برنامه زنده کوبه هستید از رادیو فرهنگ. آنچه در کوبه امروز شنیدید. فعالان گردشگری برای میزبانی از چینی‌ها حاضر می‌شوند. هنرمندان تبریزی نخستین فرش یک پارچه 600 متری را بافتند. آثار اعضای جدید انجمن هنرمندان نقاش روی دیوار. و برنامه‌های بزرگداشت دهه کرامت. تهیه کنندگان سرکار خانم معصوم سادات علوی نکو و آقای مهدی دادجو. صدا بردار پیام نوید. هماهنگی سرکار خانم فروزان امیدی. و بنده علیرضا تابان. کوبه امروز به پایان رسید. با پخش رادیو فرهنگ همراه باشید.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس،
آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیز بارنگ، طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ.
میوه یه تازه برای هر فصل،
چین 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 چین. اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 چین،
مربای چین چین،
مربای چین چین.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
و اینک هفت اورنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر،
سلام بر شما شنونده های برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. مطابق هر هفته با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا به یکی دیگر از میراث ناملموس ایرانی بپردازیم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدا برداری خانم زهره محمدی و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. سیر تکاملی بازار در ایران به ایران باستان باز می‌گردد. بازارها بر اساس نیاز به وجود آمدند و مردم در مناطقی هرچند موقت گرد هم می‌آمدند تا به تعاملات اجتماعی، اقتصادی و البته فرهنگی بپردازند. با توجه به مدارک و شواهد موجود، بنای اولیه بازار تهران به دوره شاه طهماسب صفوی و همزمان با ساخت برج و بارو و دروازه‌های شهر تهران در حدود سال‌های 930 و 948 هجری قمری تعلق دارد. ظاهراً چند بازار لباف‌ها، سراج‌ها و نعلچی‌ها قدیمی‌ترین بخش بازار تهران می‌باشند. بازارها به عنوان نبض اقتصادی جامعه ایران همیشه در جریان رخدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور تأثیرگذار بودند. اگر نگاهی نزدیکتر به بازارها و راسته‌های آن و تیمچه‌ها و تمام کوچه پس کوچه‌های بازار داشته باشیم، دنیایی از ناگفته‌های مرتبط با فرهنگ عامی مردم رو میشه درش پیدا کرد. فرهنگی متشکل از اصطلاحات، القاب رایج تا مشاغل و آیین‌های گوناگون. بله، در این برنامه به اتفاق آقای شبیر محبوبی، کارشناس گردشگری، قصد پرداختن به فرهنگ شفاهی بازار تهران به عنوان یک میراث ناملموس ایرانی رو داریم. آقای محبوبی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت و رنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ آقای حامد موسوی. من شوبر محبوبی هستم، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری. خیلی خوشحالم که امروز در برنامه هفت اورن خدمت شما و همه فرهنگ دوستان کشور عزیزم ایران هستم. برای شما آغاز میکنم از بازار.
بر نقش بازار ابتدا میخواستم لطف بکنید یه مقدار در مورد پیشینی بازار تهران بگید برای همه شنونده های ما، و اینکه چرا اصلا بازار تهران به عنوان یک منبع فرهنگی هم در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی شناخته شده و قابل ارزش هستش.
از خواهم خدمتون که تهران رو به روایتی 200 ساله میدونن، من از عدد روند استفاده میکنم، به روایتی 400 ساله میدونن به منصوب شاه طهماسب صفوی. ما در بازار تهران مکشوفاتی داریم در سطح مسجد جامع که به دوران سلجوقی برمیگرده، از دوران ایلخانی هم داریم، باز هم عقبتر اگر بریم تو منطقه شمیران بود، قبل از انقلاب گورهای دست جمعی پیدا شد، یه چیزی حدود 3500 سال پیش باز تاریخ تهران عقب برد. چند وقت پیش بود، چند سال پیش بودش که توی خیابون مولوی بانوی 7000 ساله تهران پیدا شد. بعضی منابع تهران رو 14000 ساله میدونن، منسوب به ری. البته اینو براتون بگم که تهران از وقتی اهمیت پیدا کردش که در دوران صفوی متوجه شدن رفت آمدهای زیادی در اون منطقه شروع یا حرکت‌های زیادی انجام میشه. شاه طهماسب صفوی به خاطر اهمیتی که تهران پیدا کرد یه بارو دور تهران بست با 4 دروازه. بعد اینجور میگن در منابع که ایشون 114 تا برج تأسیس کرد برای اطراف این بارو و به نیت 114 سوره قرآن هر سوره رو در یکی از این باروها قرار داد. الان در تنها بخش باقی مانده دیوار صفوی بالاتر از میدان محمدیه هستش که میدان محمدیه رو محمدشاه قاجار ساخت، پدر ناصرالدین شاه. این میدان بعدها شد میدان اعدام، چون اعدامی ها رو اونجا انجام میدادن. در زمان رضا شاه اعدامی ها رو منتقل کردن از اون بخش، باز بعد از انقلاب تبدیل شد به میدان محمدیه. البته یه فاصله ای ما اونجا داریم که یه بخشی در بعضی منابع هم میدان خیام هستش، اون خیابون در زمان رضا شاه به اسم خیابون خیام میشه. همه اینا رو گفتم برای شما به خاطر اینکه اهمیت بازارها یه بخشش برمیگرده به ارتباطشون با مراکز حکومتی. معمول این هستش که مراکز حکومتی و بازارها در نزدیکی هم شکل میگیرن. ما در بازار تهران خیابون بوزرج و مهری 15 خرداد کنونی سمت شمال ارگ سلطنتی هستش از دوران قاجار و سمت جنوب محله بازار هست. اگر شما چهارراه گلوبندک تشریف داشته باشید دقیقاً روبروتون میشه محله ارگ، پشتتون میشه محله بازار، سمت غربتون میشه محله درخونگاه و عرض کنم خدمت شما سمت شرقتون یک مقدار باید بیشتر تشریف باید جلو میشه محله ادلاجان. این 4 محله اصلی تهرانه که البته محله دولت هم بعدها بالاتر تشکیل میشه. پیوستگی بازار و ارگ سلطنتی اهمیت بازار رو میبره بالا.
از چه لحاظ؟
به خاطر مراوداتی که بین بازار و ارگ سلطنتی بود، مثل اینکه در ماه محرم خانواده سلطنتی داخل بازار به آیین‌ها و عزاداری‌ها می‌پرداختن، چون بسیار مفصل انجام می‌شد داخل بازار تهران. مثل الان که همینطوری هستش، ما تو ماه محرم مساجد و از کنم تکیه‌ها فرهنگشون تغییر می‌کنه، صبح زودتر به عزاداری می‌پردازن، خیلی از تیمچه‌ها بسته میشه صبح، اول یه عزاداری مختصری انجام میدن، یه صبحانه مختصری به مردم میدن، بعد مغازه‌هاشون رو باز می‌کنن، دوباره به کسب و کار می‌پردازن.
یعنی اینا جزئی از رسوم گذشته بازار
بوده. بله.
زمان حالم رسیده،
بله،
همچنان انجام
میشه. بله، خوشبختانه انجام میشه. سیاهی می‌زنن توی بازار، یا اگر جشنی باشه چراغونی می‌کنن، شیرینی پخش می‌کنن. و اینو میخوام براتون بگم که توی بازار تهران همچنان پابرجاست. از هفتم محرم تا سوم امام کلن بازار رو میبندن. اینها هنوز برجا مونده از دوران قدیمه.
درست.
که همه به عزاداری میپردازن، صبحانه میدن، ناهار میدن و عرض کنم خدمتتون که مردم مراجعه میکنن به بازار.
آقای محبوبی، این رسوم و آیین‌هایی که شما ذکر میکنید، اینها چقدر تأمین پیدا میکرد به دیگر بخش‌های مثلا شهر تهران؟
همین رو میخوام بگم خدمتتون. ببینید، همه بازار رو یه بخش اقتصادی میدونن در درجه اول. کلمه بازار هم در زبان‌های باستانی معنی آمدن و رفتن و خرید کردن میده. ما همه به بازار مراجعه میکنیم برای اینکه یا جنس بخریم و یا جنس بفروشیم. که یه مثال ما تو بازار داریم، میگن که اونی که میخره سود میکنه یا اونی که میفروشه سود میکنه، چون به هر حال یکی پول از دست داده و یکی در مقابلش قرار داره. عرض کنم خدمتتون توی اون بخش از بازار که شما فرمودید چه فرهنگی حاکمه، ببینید بازار یک اجتماعه، یعنی یک اجتماعی شکل میگیره، یه نهاد اجتماعیه که در پس اون نهاد اقتصادیش قرار داره. یعنی در درجه اول بازارها نهاد اقتصادی هستن، بعد تبدیل به نهادهای اجتماعی میشن، چون بازاری‌ها با خودشون و با بیرون از بازار مراودات بسیار تاثیرگذاری دارن. بعد از اون نهاد سیاسیشون حتی شکل میگیره که تأثیر میگذارن بر بیرون از بازار و تأثیر میگیرن از بیرون از بازار. در نهایت یک فرهنگ شکل میگیره درون بازار، حالا به طور مشخص تهران چون الان پایتخت است و تأثیر گذاریش بر بازارهای دیگه مشخصه، پس تأثیر بر اجتماع میذاره. یا به قول قدیمی ها میگفتن بریم بازار بریم چه خبره، چون واقعا این اتفاق میافتاد. در یه دوره های افلاط یه ساعت های حتی دوره هم جمع میشن، مثلا دوره هم به گفتگو میپردازن، به تأثیر گذاری میپردازن به بیرون از بازار. این چهار تا بخشو گفتم خدمتتون که در نهایت فرهنگی از بازار میاد بیرون که اون فرهنگ میتونه تأثیر عمده بر مردم اجتماع داشته باشه، مثل نقاط قابل ذکری گفتم خدمتتون، همون فرهنگ ها و آیین ها، رسوم های مثل عزاداری ها و مثلا جشن هایی که توی بازار هستش.
بسیار عالی، لحظه درنگ خواهیم کرد و مجدد در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. بله، گفتگومون رو با جناب آقای شبیر محبوبی همچنان ادامه خواهیم داد در مورد فرهنگ عامه بازار تهران که به عنوان یک نوع میراث ناملموس ایرانی میتونه قابل توجه باشه. نه فقط فرهنگ شفاهی بازار تهران، بلکه دایره بازار در تمامی شهرها و استانهای ایران میتونه قابل توجه و نقل و انتقال باشه. خب آقای محبوبی، یه توضیح اجمالی لطف کردین، فرمودین نسبت به موقعیت جغرافیایی بازار تهران و اینکه این بازار علاوه بر منبع بودن مسائل اقتصادی و اجتماعی، همچنان از نظر فرهنگی هم قابل توجه هستش. از موارد جزء این فرهنگ بگین، مثلا در کسب و کار چه چیزهایی بوده در گذشته که قابل ارزشه و همچنان هم پایدار هستش و نیاز به نگاهداری داره، نیاز به حفظ داره، به نقل قول داره، انتقال به نسلهای آینده داره. این مقدار از این موارد ریز روایت ها، از این چیزهایی که برای شما تو بازار هستید، هم به صورت آکادمیک این موارد رو تحصیل کردین، هم به صورت عملی اونجا فعالیت دارید، از این موارد جز بگین که یه مقدار بر ما دلچسب داره.
بازار یه زیبایی های خیلی خاصی داره. ببین، اول اینکه صبح های بازار بسیار دلچسبه. من خودم صبح زود که میرم بازار سر کار، اون تکاپویی که میبینم، آفتابی که به بازار طلوع میکنه، مردمی میبینم که دست دسته به سر کار میرن. البته رسم خیلی خیلی خوبی هست. من خودم وارد بازار که میشم اول یه فاتحه میخونم برای همه گذشتگان بازار. از شما خدمتتون، بازار رسم بر این هستش که وقتی یه کاسب میاد به محل کارش، در مغازه رو که باز میکنه باید یه یادی بکنه از خداوند. از شما خدمت شما کرکرر میدن بالا، میشینن به نسبت آیین‌هاشون از کتاب مقدسشون حتی میخونن. من دیدم بارها مسلمان‌ها به آیین خودشون، غیر مسلمان‌ها به آیین خودشون. چون ما راستای زیادی داریم در بازار تهران بهش. بله، غیر از مسلمان‌ها، بله، زرتشتی‌ها هستن، ارمنی‌ها هستن، اصلاً خدمتتون که همچنان مونده، راستاهاشون هم اسمشون مونده.
یعنی هر کسی بر اساس اعتقادات خودش، بله، حالا حتی بر اساس شرایط انسانی و، بله، مواردی که داشته، بله، عمل
کرده. این رسمه. اینو باید بگم خدمتتون های موسوی که بر اساس این فرهنگ بازاری که یک بازاری وقتی میاد سر کار باید کارش رو با نام خداوند آغاز بکنه که کسب و کارش برکت بگیره، و این نام خداوند بر اعتقاد هر کسی متفاوت خواهد بود، مسلمان، مسیحی، زرتشتیهایی که در بازار تهران بوده و هستن. بعد از اون رسم خیلی خوبی ما داریم، مثلا وقتی یه بازاری اصطلاحاً دشت میکنه، اگر کسی بهش مراجعه بکنه اون رو منتقل میکنن به مغازه مثلا روبروی یا بغلی، میگن من دشت کردم، شما تشریف برید از